اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوعی که مورد بحث بود در این سلسله مباحث نسبت بین دین، مدرنیته و اصلاحات بود. اشاره شد که اصلاحات به عنوان یک ضرورت قطعی مورد پذیرش جامعه ما قرار گرفته. این اصلاحات اجتماعی چه نسبتی رو میبایست با دین برقرار بکند و چه نسبتی رو با رهاورد بشری در طول قرون گذشته به ویژه با تمدن جدید غرب و اون چه در مسیر چند سده گذشته در غرب و جهان تحقق یافته که از او به نام تجدد یا مدرنیته یاد میکنیم. اشاره شد که در این زمینه سه دیدگاه به طور اجمال وجود داره. دیدگاه اول که قابل طرح هست این هست که میبایست در فرایند اصلاحات بین رهاورد تمدن جدید بشری و ارزش‌های دینی جمع کنیم، یعنی اون بخش‌هایی از تجدد رو که قابل قبول و مثبت هستند ترکیب با ارزش‌های دینی کنیم و به عنوان یک الگو در پیش روی بشر قرار بدیم. اجمالاً اشاره کردیم که می‌توانیم از این نظریه رو به عنوان مدرنیته اسلامی نامگذاری کرد. پیشنهاد صاحبان این اندیشه این هست که ما باید یک جامعه مدرن با برخورداری از همه امکانات و مواهبی که در اختیار بشر امروزی هست، همچنین آمیخته با ارزش‌های دینی داشته باشیم. نظریه دوم که قابل طرح هست و عرض شد که طرفدارانی هم در جامعه ما و در بیرون جامعه ما داره این هست که ما میبایست در اصلاحات اجتماعی خودمون به مدرنیته تکیه کنیم و بدانیم هم که مدرنیته هرگز ارزش‌های بیرونی خود رو نمیپذیره. خودش بار ارزشی خود و دین خود رو به همراه داره. یک مجموعه به هم پیوسته است ولی مجموعه ایست مطلوب و اسلامی شدنی هم نیست. بنابراین فرایند اصلاحات اجتماعی میباید فرایند مدرنیزاسیون و مدرنسازی کشور و به دنبال او طی مراحل پسا مدرن و نو مدرن هست. باید این فرایند رو طی بکنه. طبیعی است که در مواجهه با دین هم میبایست دین رو یا به تعبیر دیگه معرفت دینی جامعه رو به نفع خودش اصلاح کنه. بنابراین این نظریه رو هم میتوان خلاصه کرد به این کیفیت که پیشنهاد این گروه دوم مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی است. نگاه سومی که ارائه شد این بود که ما در جریان اصلاحات در کشور خودمون میبایست اسلام رو محور قرار بدیم و تمدنی بر محور دین و ارزش‌های دینی بسازیم. یعنی تا این نقطه با نظریه دوم هماهنگی هست در این دیدگاه که مدرنیته اسلامی شدنی نیست. مدرنیته یک مجموعه به هم پیوسته است که دین و ارزش‌های خودش رو در درون خودش میپروره و بر اون ارزش‌ها هم تکیه داره. بنابراین ما در صدد اسلامی کردن مدرنیته نباید باشیم، اما هرگز هم نباید به استقبال مدرنیته برویم. باید مدرنیته رو در یک تمدن اسلامی منحل کنیم. بنابراین پیشنهاد این گروه سوم دستیابی به یک تمدن اسلامی است. بنابراین شد که در این جلسه به تفصیل درباره یکایک این سه نظریه گفتگو کنیم. ابتدا به توضیح نظریه اول می‌پردازیم. قبل این نکته را عرض بکنم که هر یک از این سه نظریه‌ای که اشاره شد در درون خود یک طیف وسیعی رو دارن که احیاناً طرفداران اونها در متن جامعه یکسان نمی‌اندیشند، ولی در اون عنوانی که اشاره شد میتوان اونها رو خلاصه کرد. اما در صدد این نیستیم که به تفصیل همه این نظریات رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. نکته دوم این که باز هم اگر ما بخوایم به تفصیل در باب این نظریات بحث کنیم، میبایست دیدگاه هر یک از این نظریات رو نسبت به دین و اینکه دین چیست، چه رسالتی رو به عهده داره و ما تا کجا مضطر به دین و یا نیازمند به دین هستیم، نیاز بشر به دین در چه محدوده است، علم چه نقشی رو در رفع نیاز بشر به عهده داره، چه نسبتی بین دین و علم برقرار است، آیا ما علم دینی و غیر دینی به تعبیر دیگه علم سکولار و غیر سکولار داریم یا نه اصولا این در علم در نهاد خود این تقسیم رو بر نمی داره و علم تقسیم به دینی و غیر دینی نمی شود، لااقل در حوزه غیر علوم انسانی اونجایی که علم به تجارب بشری و آزمون و خطا تکیه می کند هرگز دینی و غیر دینی نیست و تقسیم به دینی و غیر دینی نمی شود. این هم یک موضوعی است که به تفصیل باید درباره او بحث و گفتگو بشه که آیا واقعا نسبتی بین دین و علم برقرار است و اگر برقرار است اون نسبت چه نسبتی است و آیا گزاره های دینی رو میتوان به نفع گزاره های علمی مصادره کرد و یا بالعکس و یا هرگز چنین کاری نباید انجام بگیره، زبان دین چه زبانی است. اینها بحث های دامنه داری است که میبایست یک به یک مورد بحث قرار بگیرن، از جمله باز بحث نسبت بین دین و معیشت و به تعبیر دیگر نسبت بین سعادت و معیشت است، نسبت بین عبودیت و معیشت است که دین اگر عهده‌دار سعادت و معیشت و عبودیت هست آیا ارتباطی هم با معیشت داره یا حوزه سعادت و معیشت از هم جدا شده هستند و همچنین حوزه بندگی و عبودیت جدای از حوزه معیشت هست. اینها بحثایی است که به تفصیل باید در مورد اونها گفتگو کرد و نظریات رو مورد بحث و بررسی قرار داد، ولی این نظریات و این بحث‌ها فعلا موضوع بحث ما نیست، اونها در جای دیگری باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرن. به طور اجمال ما نظریات این سه گروه رو در این حوزه‌ها مورد اشاره قرار میدیم و به دنبال طرح نظریه اونها طبیعتاً راهی رو که میبایست به عنوان اصلاحات اجتماعی پیشنهاد کنند عرضه می‌داریم. بر این اساس در اولین نظریه که پیشنهاد مدرنیته اسلامی رو داره اگر بخوایم تأمل کنیم، اجمالاً صاحبان این اندیشه اصلاحات اجتماعی رو فی الجمله پذیرفتند، یعنی پذیرفتند که جامعه میبایست در درونش یک سلسله اصلاحاتی انجام بگیره. اما باید توجه داشته باشیم که حتماً پذیرش اصلاحات به معنی پذیرش یک انقلاب اجتماعی نیست، بلکه میتواند به یک رفرم هم معنا بشه. اصلاحات اجتماعی رو به نحو اجمال قبول دارند و دوم نگاهشون نسبت به دین نگاهی است که معتقدند دین عهده‌دار سعادت و معیشت انسان هست، یعنی هر دو به اینها رو دین به عهده داره، اینجور نیست که معتقد باشند دین سر و کاری با معیشت انسان نداره و فقط دین آمده است که سعادت اخروی انسان رو تضمین کنه، سعادتی که هیچ ارتباطی به عرصه معیشت و زندگی این سامانی و این دنیای انسان نداره. نه، نگاهشون این نیست، معتقدند که اولا حوزه معیشت و سعادت در هم آمیخته هستند، شکل سعادت معیشت انسان میتواند سعادت خیز یا شقاوت خیز باشه، میتواند منشأ سعادت یا شقاوت انسان بشه و به همین دلیل معتقدند که دین ارتباط تنگاتنگ با معیشت انسانی داره و عهده‌دار تأمین معیشت انسان است به گونه‌ای که صلاح دنیا و آخرت او رو، سعادت ابدی او رو و صلاح دنیای او رو تأمین کند. بنابراین دین رو عهده‌دار معیشت انسانی می‌دانند و معتقد هستند که در این عرصه هر کجا که لازم بوده دین به میدان آمده و دخالت کرده و حرف زده و هدایت کرده بشر رو. البته به این نکته هم معتقدند که ما نباید چیزی رو بر دین تحمیل کنیم یا به گردن دین بگذاریم، در این که دین در کجا سخن گفته میبایست تابع دین باشیم و ببینیم معرفت دینی ما چه میزان به ما اجازه میده و چه مقدار از دخالت دین رو در حوزه معیشت انسانی کشف میکنه. ولی در این حال معتقدند که در عرصه های مختلف دین سخن گفته و حرف زده و دخالت کرده و هدایت هایی رو برای بشر در حوزه مسائل اجتماعی و معیشتی او، اما از حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد دین سخنانی رو داره و حرف هایی رو به میان آورده. این اعتقادی است که صاحبان این اندیشه دارن. طبیعی است که از زاویه معرفت دینی خودشون هم به دین نگاه میکنن، این که دین در کجا حرف زده است این قضاوت، قضاوتی است که بر اساس معرفت دینی خودشون نسبت به اون نظر میدن. اون چه که معرفت دینی اونها اقتضا میکند این است که در یک سلسله عرصه‌های، در یک عرصه‌های ما فهمیده ایم که دین سخن داره، حرف زده، گفتگو کرده. ما نمیتوانیم این گفتگوها رو گفتگوهای غیر دینی یا ورون دینی بدانیم، جزء عرضیات دین بدونیم، یا نگاه دین رو به اونها یک نگاه عرضی بدونیم و یا بگیم زبان دین در باب اونها زبان اسطوره است. این قضاوت‌ها در باب دین قابل قبول نیست. دین عهده‌دار معیشت انسانی است، اما در کجا سخن گفته، هر کجا که لازم بوده، اونجایی که قضاوت کلی دین برای هدایت انسان در سعادت و صلاح معیشت و آخرت او کافی بوده، به همون هدایت‌های کلی بسنده و اکتفا کرده. ما هستیم و متون دینی و معرفت دینی که به دست می آوریم، منتها معرفت دینی این گروه با اختلافاتی هم که در بین صاحبان این نظریه هست، همه بر این وفاق دارد که دین در عرصه معیشت اجمالاً کلماتی و سخنانی و هدایتهایی و ارشادها و اوامر و نواهی رو دارد. و اما نسبت به تمدن هم، نگاهشون نسبت به تمدن جدید غرب، یعنی این تمدنی که محصول بعد رنسانس هست، نگاه یک پارچه نیست. یعنی معتقد نیستند که ما باید تمامیت این تمدن رو به اون چه به دنبال خود آورده یک جا امضا کنیم یا یک جا رد بکنیم. نه، این تمدن یک مجموعه به هم پیوسته و در هم تنیده نیست، بلکه ابعاد و اضلاع و زوایای مختلف او قابل تفکیک و تجزیه و جداسازی هستند و ما باید به تفکیک درباره اونها قضاوت کنیم. و به طور کلی صاحبان این اندیشه قضاوتشون در حوزه علم، حکمت و رهاوردهای تفکر و تجارب بشری قضاوت مثبتی است. یعنی معتقد هستند که دین هرگز سر ستیز با تفکر و اندیشه و حکمت نظری و همچنین با رهاورد تجربی بشر نداره، و بلکه به طور کلی اونها رو امضا میکنه. بله، گاهی ممکن است در یک عرصه ای سخن عالمان تجربی یا فیلسوفان با معارف دینی ما سازگار نباشه. اونجا باید ببینیم که آیا اون معرفت دینی معرفتی قطعی یا نه. اگر اون معرفت دینی معرفتی قطعی بود، میبایست معرفت فلسفی و نظری خود یا معارف تجربی خودمون رو به نفع دین اصلاح کنیم. ولی این گونه نیست که در ذات خود بین تجربه و حکمت، یعنی بین کاوش نظری انسان و تجارب عملی و علوم تجربی انسان از یک سو و بین دین تعارضی باشه، بلکه اگر تجربه صحیح انجام بگیرد و همچنین حکمت نظری استوار بر منطق صحیحی باشد، در نهاد خود یک هماهنگی قهری با دین دارد. چرا که هر سه ناظر به یک واقعیت و یک حقیقت هستند و ابعاد و اضلاع یک واقعیت و حقیقت رو برای انسان کشف و بازگو میکنند. بنابراین آموزه های دینی در نهاد خود نباید تعارض ذاتی با علم و فلسفه داشته باشند یا با صنعت و عرض کنم فناوری های جدید. بله، گاهی ممکن است یک جا یک دانشمند تجربی به خطا رفته باشد و محصول اندیشه او با دین در تعارض بیفته، و یا احیانا یک عالم دینی در به دست آوردن معرفت دینی به دقت عمل نکرده باشه و در به دست آوردن یک معرفت دینی به خطا رفته باشه و این منشأ تعارضی بین معارف دینی و معارف تجربی بشر بشه. ولی در ذات اینها تعارضی با هم دیگر نیست. گاهی شنیده اید تعبیر میکنن قرآن و برهان و عرفان و تجربه همه هماهنگ هستند، یعنی همه اینها راه‌های دستیابی بشر به حقایق عالم هستند. وحی راهی است، علم تجربی راهی است، و حکمت نظری و حکمت شهودی انسان که عرفان رو شکل میدهن، اینها هم راه های گوناگون بشر برای دستیابی به ساحت حقیقت هستند. بنابراین تعارضی در نهاد اونها نیست. بله، اگر جایی خطایی اتفاق بیفتد، خطا منشأ تعارض میشه و ما باید بگردیم ببینیم خطا در کدام یک اتفاق افتاده و با شیوه صحیح اون خطا و تعارض رو رفع بکنیم. بر این اساس معتقدن که اصولا علم و محصولات علمی، صنعت و فناوری ها در ذات خود هیچ بار ارزشی به معنی ارزش اخلاقی رو ندارن، یعنی خالی و تهی از قضاوت‌های ارزشی هستند. هیچگاه هیچ گزاره علمی در نهاد خودش یک قضاوت اخلاقی ندارد با خودش. اگر در جایی هم دستوری داشته باشد، اون دستورها دستورهای علمی است که ما باید بین دستورهای علمی و گزاره‌های اخلاقی و دستورهای اخلاقی تفکیک کنیم. بنابراین صاحبان این اندیشه معتقدند علوم صنایع در ذات خود هیچ ارزش اخلاقی رو به همراه ندارند، به ویژه علوم تجربی. در حوزه علوم انسانی برخی از صاحبان این اندیشه معتقدند که علوم انسانی ارزش‌های اخلاقی رو احیانا میتوانند با خود به همراه داشته باشند، چون در موضوع انسان و رفتار و سعادت او قضاوت میکنند. اما وقتی از حوزه علوم انسانی بیرون آمدیم که با پیش‌فرض تعریف خاص از انسان و غایات او و انسان شناسی خاص وارد تئوری پردازی می شود، در حوزه علوم تجربی که تکیه به تجربه و آزمون و خطا دارد، اونجا هیچ ارزشی در نهاد علم نیست. نهادهای علمی، قضایای علمی، گزاره‌های شرطی هستند که ارتباط‌های واقعی عالم رو برای ما تبیین می‌کنند. ما هستیم که این گزاره‌ها رو در مسیر ارزش‌های اخلاقی به کار می‌گیریم. بنابراین اگر در جایی می‌بینید رهاورد یک علم در جامعه ای رهاورد فاسدی بوده، این از نهاد خود علم بر نخواسته، بلکه به خاطر کاربری است که عالمان اون جامعه یا اهل اون جامعه از اون علم در مسیر مقاصد سوء خودشون برده اند. بر این اساس اگر ما بخوایم این نظریه رو تحلیل بکنیم، ما میبایست از علوم، فنون، صنایع جدید در مسیر توسعه اخلاق اسلامی و ارزش‌های اسلامی استفاده بکنیم. یعنی این علوم و فنونی که در ذات خود هیچ ارزش اخلاقی خاصی رو با خود ندارند و میتوانند در مسیر اقامه ارزش‌های مختلف و احیای نظام‌های اخلاقی مختلف و ارزشی مختلف به کار بیایند، در مسیر احیای ارزش‌های دینی به کار بگیریم. به عنوان مثال شما میدونید از ساده ترین ابزارهایی که بشر برای دستیابی به اهداف خودش از اونها استفاده میکنه تا پیچیده ترین اون ابزارها دو گونه کاربری دارند. شما از صنایع بسیار بسیار ساده که در نظر بگیرید دو گونه میشود استفاده کرد. با یک سلاح جنگی میشود با دشمن دین جنگید، میشود با دوستان دین جنگید. در متن این سلاح تعبیه نشده است که در مسیر احیای کدام ارزش به کار گرفته بشود. با یک معادله علمی شما می توانید دولت دینی رو حمایت بکنید، می توانید یک دولت باطل رو حمایت بکنید. در ذات اون نیفتاده است که این معادله و این ارتباط علمی در کدام مسیر به کار گرفته بشود. شما هستید که ارزش ها رو در مسیر کاربری علم تحمیل می کنید. یعنی به تعبیر دیگر، علم به منزله یک ابزاری است در دست شما که شما مقاصد خودتون رو به وسیله او در عالم محقق میکنید. بنابراین ما نباید یک قضاوت یک پارچه نسبت به تمدن غربی داشته باشیم و بگیم این تمدن چون معنویت رو از بین برده و منتهی به افول معنویت در جامعه جهانی شده، تمدنی است که مثبت نیست. نه، این تمدن یک سلسله رهاوردهایی داره که محصول تفکر، اندیشه و کاوش نظری انسان و یا احیانا محصول تجارب طولانی و ممتد و آزمون و خطای بشری است. اینها میراث بشری هستند. اینها حاوی هیچ ارزش منفی نیستند، کما اینکه در ذات خود حاوی هیچ ارزش مثبتی هم نیستند. این ابزار در اختیار انسانهای قرار گرفته است یا در اختیار مدیریتی قرار گرفته است، مدیرانی قرار گرفته است که به دنبال احیای ارزشهای باطل بودند و از این ابزار در مسیر ایجاد یک تمدن غیر دینی و نفی معنویت بهره برداری کردند. هرگز ما نباید بین اون انگیزه هایی که این ابزار رو به خدمت گرفته است و در نتیجه اون آثار و پیامد هایی که به کارگیری این ابزار به دنبال داشته و ذات این ابزار گره بزنیم. بین انگیزه ها و انگیخته ها میباید تفکیک کرد. ممکنه انگیزه به کارگیری انگیزه سوئی بوده و احیانا پیامد های سوئی رو هم به دنبال داشته، ولی ضرورتا این پیامدها از لوازم این تجارب بشری، این علوم، این فناوری ها و این صنایع و حتی این ساختارهای اجتماعی نیستند. ما حتی می توانیم از ساختارهای اجتماعی دیگران، از مدل هایی که برای ایجاد ارتباط انسانی به کار برده شده، مثل نظام های پارلمانی، در مسیر توسعه دین و احیای ارزش های دینی و اقامه اخلاق دینی و اعتقادات دینی استفاده بکنیم. خب اگر ما این قضاوت رو در باب صاحبان این اندیشه نسبت به حکمت و علم و فناوری ها و صنایع و محصولات اونها بپذیریم و همچنین اون قضاوت رو در باب دین بپذیریم که دین عهده‌دار معیشت هست و در باب معیشت سخن گفته، باید ببینیم که حالا این صاحبان اندیشه علل اصول نسبت به اصلاحات چه سخنی باید داشته باشن، باید برنامه اونها برای اصلاحات چه باشه. قاعدتا حتما معتقدن که ما میبایست دین رو در عرصه اصلاحات اجتماعی منظور نظر قرار بدیم، احکام دینی و به ویژه ارزش‌هایی رو که دین برای ما ترسیم کرده به عنوان ارزش‌های مطلوب اجتماعی خودمون بپذیریم و در این هیچ تردید هم نکنیم و دین رو به نفع تجدد مصادره نکنیم. منتها اون بخشی از تجدد رو که با ارزش‌های دینی در نهاد و ذات خود منافاتی ندارن در خدمت احیای این ارزش‌ها قرار بدیم. بنابراین میتوان از علوم، فناوری‌ها و رهاوردهای جدید بشری بهره جست و اونها رو در مسیر احیای ارزش‌های دینی قرار داد، ولی اگر در جایی نوعی تخالف قطعی و مخالفت قطعی بین دین و بعضی از این رهاوردها بود، ما میبایست اون قسمت‌هایی رو که مخالفت قطعی با دین دارن حذف بکنیم و به دنبال جایگزین برای اون بخش‌ها باشیم. بنابراین تا مخالفت قطعیه‌ای بین دین و محصولات جدید بشری برقرار نشده، هیچ ضرورتی ندارد که ما از اونها صرف نظر بکنیم. ما میبایست در بهره‌مندی از تمدن غربی این مراقبت رو داشته باشیم که هیچ کجایی که ما از اون رهاوردها استفاده میکنیم با دستورات دین یک تخالف قطعی نداشته باشه. البته اون دستورات دینی هم که مبنای عمل کرده ماست فقط دستورات قطعی دین نیست، هر کجا که ما به یک معرفت دینی رسیدیم که اون معرفت دینی حجیت پیدا کرده، بر پای یک منطق ثوابی به حجیت رسیده ولو حجیت او به معنی قطعیت نباشه، اون معارفی که به حجیت رسیده اند میبایست مبنای عمل اجتماعی قرار بگیرند. در این حال این معارف یک تعارض کلی با علم، رهاوردهای علمی، بهره‌مندی از رفاه و محصولاتی که صنایع جدید داشتن هرگز نداره. هیچگاه دین ما رو منع از رفاه نکرده، هیچگاه دین ما رو منع از دخالت آحاد جامعه در سرنوشت سیاسی خودشون نکرده، جایی ما نداریم که گفته باشد دخالت نکنند. بله یک سلسله دستوراتی داده، اون دستورات هم میبایست مورد توجه قرار بگیره، ولی این به معنای این نیست که دین مثلا با دموکراسی از اساس مخالف است، با فرایند تصمیم گیری اجتماعی مخالف است، نه چنین چیزهایی در دین نیست. بنابراین هر کجا مخالفتی بین رهاوردهای علم و حتی مدیریت علمی در جامعه های جدید و دین ندیدیم، ما به اون رهاوردها عکس میکنیم. در جایی هم اگر یک تعارضی بین اون حوزه ای از معارف دینی که به حجیت رسیدند و رهاوردهای جدید بود، قاعدتا میبایست به نحوی ما اون تمدن رو اصلاح بکنیم که تعارض با دین نداشته باشد. شما نمونه های بارز این رو در دنیای اسلام فراوان میبینید که رهاوردهای تجارب بشری رو میارن و با یک اصلاحاتی هماهنگ با دین میکنن، مثل نظام اعتبارات بانکی. خب میدونید این نظام یه نظام مخصوصی است که سابقه طولانی هم نداره و محصول مدرنیته است، بین او و ارزش‌های دینی به نحوی هماهنگی ایجاد میکنن و تلاش میکنن که اون تعارض قطعی بین این نظام ساماندهی اعتبارات پولی رو با مفاهیم و ارزش‌های دینی نفی بکنن، که همین نظریه های بانک اسلامی یا بانک لاربوی که در دنیای اسلام مطرح شده، در حوزه اندیشه های اسلامی مطرح شده، محصول همین نگاه است که معتقدن میتوان از این تجارب بهره مند شد. اگر در جایی هم تعارض داشت، ما تلاش میکنیم به گونه ای او رو اصلاح کنیم که این تعارض قطعی برداشته بشه و نظام اجتماعی ما در تعارض قطعی با اون معارف دینی که به حجیت رسیدن نباشه. این اجمالی است از نظریه این دسته برای اصلاحات اجتماعی که ما این رو به اصطلاح مدرنیته اسلامی می نامیم. عاد خود مدرنیتر رو پذیرفتن، منتها معتقدن که گاهی اون رهاوردها و تجارب بشری در خدمت یک سلسله ارزش‌های غلطی قرار گرفته. اونجاست که جریان مدرنیته نیازمند به اصلاحاته، و الا اونجایی که این مدرنیته در خدمت رفاه بشر قرار گرفته، در خدمت امنیت اجتماعی قرار گرفته و در مسیر خدمت به بشریت قرار گرفته، در اون مراحل میتوان از مدرنیته بهره جست و میبایست ارزش‌های دینی رو در کنار او در جامعه احیا کرد. و احیاناً اونجاهایی هم که مدرنیته ارزش‌های باطلی رو مبنا قرار داده و این رهاوردها رو در خدمت اون ارزش‌ها قرار گرفته، ما اصلاحاتی رو در جریان اصلاحات اجتماعی خودمون در نظر بگیریم. این اجمالی است از نظریه اول.